بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث رو پی بگیریم، یه بحثی دیروز اینجا شد در مورد مبنای اشاعره در حسن و قبح. برای اینکه نسیه بحث نکنیم، من رفتم کلمات اشاعره رو در آوردم. از 7-8 نفر اینجا مطالبی هست، ابوالحسن اشعری و جوینی و شهرستانی و عامدی و دیجی و میرسید شریف جرجانی و اینها. عرض شود که کلمات بعضی هاشون یه مقداری مبهمه. مثلا ابوالحسن اشعری گفته اجمعوا علی ان القبیح من افعال خلقه ما نهاهم عنه و زجرهم عن فعله و ان الحسن ما امرهم به او ندبهم الی فعله او اباحه لهم. ظاهر این مطلب این است که این همون مطلبی عرضی است که من کردم، یعنی مقام اثبات. در مقام اثبات برای اینکه بفهمیم حسن و قبیح چیست، باید رجوع کنیم به امر شرعی، اون برای ما کشف بکند که حسن و قبیح چیست. اما در کلمات برخی دیگر مطالبی هست که نشون میده این بس در نزد اینها اثباتی نیست، ثبوتیه. مثلا عامدی میگه مذهب اهل الحق من الاشاعره و غیرهم ان الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن والقبيح بلا ان ذلك مما يدرك بضروره العقل او نظره بل اطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقيه بل اضافیتون یمکن تغییرها و تبدلها به نظر الالاشخاص و الازمان و الاحوال. ظاهر این مطلب اینه که اینا اصلا حسن و قبح رو امر حقیقی نمی دانند، امر اعتباری می دانند. یعنی اصلا چیزی به اسم حسن و قبح قائل نیستند. نه اینکه شارع چیزی را حسن می کند، اینم نیست. ببینید، نه حرف بنده است که دیروز گفتم، نه حرف برداشت آقایون که فکر میکنن اشاعره میگن اگر شارع گفت فلان چیز واجبه از این بعد آن چیز حسن میشود واقعا. نه، میگه اصلا غیر حقیقیه، اعتباریه. ما در واقع چیزی به اسم حسن، حسن و قبح نداریم، ظاهر کلامش اینه. و اینا یه سری امور اعتباریه هستن، ما برداشت میکنیم از امر شرعی. وقتی امر چیزی تعلق گرفت، برداشت حسن و قبح میکنیم، وگرنه در واقع چیزی به اسم حسن و قبح نیست. نه قبل از امر شرعی چنین چیزی هست، نه بعد از امر شرعی چنین چیزی هست. یکیشون مثلا اینجا تصریح کرده. بله، و اذا ورد، این مال شهرستانی صاحب ملل و نهل، و اذا ورد الشرع به حسن و قبح لم یقتز قوله صفتا للفعل. وقتی حکم شرعی آمد، این سبب نمی شود که این فعل واقعا بشود حسن یا قبیح. و لیس الفعل علی صفت یخبر الشرع عن به حسن و قبح ولا اذا حکم بهی البسه صفتا فیوصف بهی حقیقتا. پس این برداشتی هم که در نزد علمای ما هست از کلمات اشاعره درست نیست. برداشت حضرات اینه، فکر میکنن اشاعره میگن وقتی شارع حکم کرد به چیزی، آن چیز واقعا حسن میشود یا واقعا قبیح می شود. این داره تصریح میکنه نه، کلام شارع چیزی را حسن نمی کند، قبیح هم نمی کند. و کما ان العلم لا یکسب المعلوم صفتا ولا یکتسب عنه صفه کذلک القول الشرعی والامر الحکمی لا یکسبه صفه ولا یکتسب عنه صفه و لیس لمتعلق القول من القول صفه کما لیس لمتعلم العلم من العلم صفه. وقتی حکم شرعی به چیزی تعلق گرفت، اینطور نیست که اون واقعا بشه حسن یا اون واقعا بشه قبیح. حکم شرعی سبب ایجاد وصفی در متعلق خود نمی شود. پس یعنی چی؟ این که میگن الحسن ما حسن و شاره، خودش داره میگه، این پایین آمدی رو خوندیم، منظورشون این است که اعتبار چنین وصفی میشود، این یه امر غیر حقیقیه، اعتبار میشود که این گونه است، نه این که برداشتی که بعضی حضرات دارن فکر میکنن منظور اشاعره این است که وقتی شاره حکم کرد تبدل در ذات آن ایجاد میشود. نه، اینا نمیگن تبدل ذاتی، میگن هیچ تغییری در اون ایجاد نمیشه، این همون جوری بود که از که بود قبل از حکم. اما ما اعتبار میکنیم یه وصفی را به اسم وصف حسن یا وصف قبح برای این چیزی که شده متعلق حکم شرعی، که حالا بس مفصله دیگه، حالا نمیخوایم به این بپردازیم.
من این شب اصلا دوبارش خیلی هم وقتی والا اشباب واسیدی که رفتیم
اینا که من گفتم کوچیکا نیستن، ابوالحسن اشعری مؤسسه اشعری است.
بزرگانشون یکی مثل آقای امام فخرالرازی، ایشون میگه چی؟ این کتاب الاربعین فی اصول الدین جلد یک صفحه 344 میگه قالت المعتدله المؤثر فی الاحکام صفات قاعدت الی الافعال و مذهبنا انه مجرد و حکم شرعی. یه وقت دارم خیلی استراحت. یه مورد دیگه آقای تفتازانی از بزرگان،
من همین رو گفتم، شما چیز جدیدی نمیگی که،
ایشون داره تصحیح میکنه دیگه، مذهبنا انه مجرد و حکم شرعی.
خیلی خوب.
الحسن و حسن و شاره.
آقا میگم معنی حسنه این نیست که وقتی گفت این واقعا بشود حسن.
خودشون توضیح داده.
اینا گفته دیگه، آمدی میگه اینا اعتباراته.
یه درمان واده جوری بلاخره این هم جوده درسته دیگه.
بله، بفرمایید.
آقای دفتازانی میگه عقل و حوش نمی کنن به این که حسن یا قبیح هست در حکم خدای تعالی، بلکه آنچه که نهی با آن وارد شده قبیح هست و بعد میگه با آنچه که عقل...
خیلی خوب، قبیح هست واقعا یا اعتباراً؟ نه خب ما کار داریم، خیلی فرق میکنه. میگم قبیح هست واقعا یا اعتبارا. اگر بگی واقعا، اون وقت این اشکال پیش میاد، چگونه تبدل ذات ممکن است؟ یعنی اینا میگن شارع میتونه چیزی رو امروز امر کنه فردا نهی کنه، اگر امر کرد حسن میشه، نهی کرد قبیح میشه. حسن و قبیح یعنی تبدل ذات درش رخ میده. نه آقا، تبدل ذات دارم میگم، تبدل ذات که دست شارع نیست که، تبدل ذات میگن امکان پذیر نیست، ذاتی شی اگر تبدل پیدا بکنه اون شی دیگه اون شی نیست. از حرفاشون معلوم می شود که اینا حسن و قبح را ذاتی اصلا نمی دانند، نه قبل از حکم شرع نه بعد از حکم شرع. میگن بله، نه اینطور نیست، اشعری چه این چیزی نمیگه. آقا منم ببینید اجازه بده، نه آقا اون یه بحث دیگه است، بحث تصویب نداریم، من این چیز دیگه دارم. ما که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیان، یعنی شارع برای اینکه حکم کند ضرورتاً باید به متعلق نگاه کنه ببینه آیا این ذات مصلحت دارد یا مفسده، بر اساس مصلحت و مفسده آن حکم کند. اشعری میگه اصلا مصلحت و مفسده ذاتی ما نداریم، چیزی به اسم مصلحت و مفسده ذاتی وجود ندارد. وقتی وجود نداشته باشه خب معلومه حکمم نمیتونه از این تبعیت کنه. اما آیا بعد از اینکه شارع حکم کرد مصلحت و مفسده ذاتی در چیزی ایجاد میشود؟ نه، میگه بعد از حکم شارع هم مصلحت و مفسده ذاتی در چیزی ایجاد نمیشود، نه قبل از حکم شرعی نه بعد از حکم شرعی. متعلق حکم دارای مصلحت و مفسده فی الحقیقه نیست، بلکه بعد از حکم شرعی ما از تعلق حکم برداشت می کنیم، چیزی را اعتبار می کنیم، چیزی را به عنوان مصلحت یا مفسده. فلذا با تغییر حکم امکان داره این اعتبار تغییر پیدا کنه. آی نصیری ببین آقا، مگه من اینا رو دارم انکار میکنم؟ من میگم تحلیل حرفشون چیه. میگه من الان آمدی خوندم برات، عبارت خوندم، پس عبارت چیه؟ کشف که نیست، حرفشو داره میگه، برداشت من نیست، صریح کلامشه. هم شهرستانی خوندم هم آمدی. شهرستانی میگه حکم هیچ تأثیری در متعلق ندارد، این برداشت منه. امر اعتباری، اگه منظورتون امر اعتباری بود اب نداره. کدام بس؟ خیلی خوب، این نرفتن خدا پدرشون رو بیاموز. عرض شود که حالا بریم سراغ بحث خودمون. عرض شود با توجه به مطالبی که جلسه قبل گفتیم، اشکال فرمایشات مرحوم امام هم معلوم میشه. ایشون در بیان این که چرا بین احکام خمسه نسبت تضاد برقرار نیست اینطور فرموده: عرف الزدان به انهما امران وجودیان لا یتوقف و تعقل احدهما علی الاخر، بینهما غایت الخلاف، یتعاقبان علی موضوع واحد، لا یتصور اجتماعهما فیه. تعریف تضاد دیم. قالوا و من شرط تزاد ان تکون الانواع الاخیرت التي توصف به داخلتن تحت جنس واحد قریب، فلا يكون بين الاجناس ولا بين صنفين من نوع واحد ولا شخصين من تزاد. اینم باز قواعدی که در مورد تزاد مطرح شد. حالا بر این اساس و هذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة سواء جعلت الإرادات المظهرة أو نفس البأس والزجر، لأنه إن جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعا مختلفة تحت جنس قريب. اگر گفتیم احکام یعنی چی؟ یعنی اراداتی که اظهار شدن. ارادات این شرط رو ندارن. چرا؟ برای اینکه ارادات انواع مختلف نیستن که تحت جنس غریب باشن. اما الواجب و المستحب و کز الحرام و المکروه فواضحون لأن الإرادة الوجوبية والاستحبابية مشترکتان في حقیقة الإرادة و ممتازتان بالشدة والضعف. همون حرفی که مرحوم محقق اصفهانی هم داشت، حقیقت اراده در اینها واحده، حد اکثر این است که شدت و ضعفش فرق میکنه. و کز الحال فی الحرمة والكراهة لأن المبدأ القریب للزجر تحریمیا کان او تنزیهیا اول اراده، فارادت الزجر المظهره اذا كانت الزامیه ينتزع منها التحریم على هذا المبنى و اذا کانت غیر الزامیه ينتزع منها الکراهه فالارادته مبدا الزجر والبأس والاباحه الشرعیه فبناء على انتزاع الحكم من الاراده المظهره لا فرق بین الوجوب و غیره فی کون مبدعها الاراده فلا تكون الاحکام انواعا مختلفتا مندرجتا تحت جنس غریب که گفتن از شرایط تضاد این است که چنین حالتی وجود داشته باشد. این حالت در بین ارادات متعدد نیست. ارادات متعددی که منشأ انتزاع احکام خمسه است. فلا تضاد بینها و مطلق عدم الاجتماع لا یوجب الاندراج تحت تقابل تضاد ما ان غایت الخلاف لو اعتبرت فیه لا تتحقق فی جمیع الاحکام همه احکام با هم غایت خلاف رو ندارن. مثلا استحباب و وجوب غایت خلاف ندارن. بله وجوب و حرمتی غایت خلافی بینشون هست، اما استحباب و وجوب، حرمت و نمیدونم کراهت، اینا غایت خلاف با هم ندارن. بله تعاقب علی موضوع واحد المراد بهی الموضوع الشخصی للماهیت نوعیه مما لا معنا له فیها. برای اینکه تضاد به وجود بیاد به این دو چیز باید تعاقب بر موضوع واحد درشون باشد. موضوع واحد یعنی چی؟ یعنی موضوع شخصی خارجی، همان چیزی که مرحوم هاشم حمدوسین هم گفت، موجود عینی خارجی، نه ماهیت نوعیه. میگه این اصلا در اینجا معنا نداره. لأن متعلقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجي فلا معنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه. متعلقات احکام که موجود خارجی نمیتونه باشه، متعلقات احکام تبایع. همون حرف مرحوم هاشم حمدوسین، وقتی متعلق موجود خارجی نشد تضاد هم اینجا معنا پیدا نخواهد. و به هذا یظهر عدم التضاد بینها بناء علی ان الاحکام عبارت عن البأس و الزجر المنشأین به وسیله الآلات الموضوعه لذلك که هیئت الامر و النهی و غیرهما ولا شک فی انهما حین اذن من الامور الاعتباریه فلم تکن وجودیه ولا حال فی الموضوع الخارجی بل قائمتون به نفس المعتبر قیامن صدوریان فالتضاد بین الاحکام مما لا اساس له. اگرم گفتیم که احکام بعث و زجری هستند که به واسطه ی آلاتی که وضع شدن برای بعث و زجر عرض شود که انشا میشن، یعنی همان امور اعتباریه. خب میگه امر اعتباری که دیگه تحقق در خارج اصلا معنی نداره داشته باشه. امر اعتباری عالمش عالم اعتبار و غلایی است، در خارج تحقق نداره. در موضوع خارجی بر موضوع قائم به موضوع خارجی نیست امر اعتباری. وقتی قائم به موضوع خارجی نشد تضاد هم درش معنا نخواهد داشت. تا حدی فرمایشات ایشون خلاصه فرمایشات مرحوم هاشم حمدوسین، البته با مقداری اختلاف. پاسخ این اشکالات هم عرض کردیم، از اون مطالبی که دیروز خدمتتون عرض کردیم معلوم میشه. پاسخ اینه که اگر احکام را اراداتی بدانیم که اظهار شدند، وجود تعارض بین آنها از جهت این است که اینا تعلق گرفتند به طبیعت به وجود حل خارجی، همان گونه که دیروز هم عرض کردیم، نه به طبیعت به ماهیه، تا شما بفرمایید که اصلا طبیعت به ماهیهیه در خارج وجودی ندارد، تا بگیم که یک وجود خارجی داریم که اینا قائم به آن شدند و در اینجا تضاد وجود دارد. نه، طبیعت به ماهیهیه متعلق احکام نیست، طبیعت به وجود حل خارجی متعلق احکام است که عرض کردیم انشاءالله در ادامه در مقدمه دوم راجع به این مفصل بحث میکنیم که اصلا یعنی چی طبیعت به وجود حل خارجی. منظور ما از طبیعت به وجود حل خارجی با موجود خارجی چه فرقی داره؟ فرق طبیعت به وجود حل خارجی با موجود خارجی چیست؟ که موجود خارجی رو میگیم نمیتونه متعلق حکم باشد، محال است، یا ازش طلب حاصل لازم میاد، یا عرض شود که طلب معدوم که هر دو امکان پذیر نیست، یا اینکه در حالی که میگیم طبیعت به وجود حل خارجی امکان تعلق بعث و زجر به آن وجود دارد. فرق این دوتا چیه؟ که حالا انشالله عرض کردیم در ادامه عمری باشه به تفصیل خدمتون عرض میکنیم. بنابراین همانطور که در کلمات هاشم حسین هم گذشت، چون تشخص اراده به متعلق آن است، ارادات متعدد تعددشون به چیست؟ به تعدد متعلقات. اگه متعلقات رو همه رو حذف کنیم دیگه تعددی هم در اراده وجود نخواهد داشت. این که ارادات متعدد میشن به خاطر این است که متعلقاتشون متعددن. حالا ما اگه یک متعلق داشته باشیم، آیا این متعلق واحد میتواند متعلق دو اراده قرار بگیرد؟ نه خیر. متعلق واحد، متعلق دو اراده، شیء واحد متعلق دو اراده نمیتواند باشد. چون عرض کردیم اراده یعنی چی؟ یعنی یک نسبت خاصی که بین مرید هست و مراد. این نسبت رو ما اسمشو میذاریم اراده. یک نسبتی برقرار میشود بین این دو. شخص اراده رو داریم میگیم، ما نه حقیقت اراده. اراده شخص اراده، وقتی میگیم اراده اول، اراده دو، این اراده ها چگونه ایجاد شده؟ به واسطه نسبتی که بین مرید و مراد برقرار شده، این اراده ایجاد شده. دو چیز بینشون یک نسبت میتونه برقرار باشه از یک جهت. بیش از یک نسبت امکان برقراری بین دو چیز از یک جهت نیست. نمیشه بین دو چیز از یک جهت دو نسبت برقرار باشه. این امکان پذیر نیست. با هم قابل جمع نیستن، پس تضاد از این جهت وجود داره. و اگر احکام را امور اعتباریه دانستیم که حق هم همین است، در این صورت اشکال تضاد همان گونه که سابقا در جواب به مرحوم هاشم حسین گفتیم از حیث مبدأ اونهاست. چون امور اعتباریه عرض کردیم وقتی که دارن جعل میشن بر اساس یک منات و ملاکی جعل شدن، گتره‌ای جعل نشدن. حالا این منات و ملاک یا میگیم مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات آنهاست، یا میگیم که عرض شود مصلحت و مفسده موجود در خود جعل. و متعلق هم گفتیم طبیعت به وجود حل خارجی است. طبیعت وجود حل خارجی یا مصلحت ملزمه دارد یا مفسده ملزمه. نمیشه هم مصلحت ملزمه داشته باشد هم در این حال مفسده ملزمه. این امکان پذیر نیست. اگر هم گفتیم به خاطر مصلحتی است که در خود جعله، بازم اشکالش همون مطلبی است که دیروز عرض کردیم که بنابراین هم باز بینشون تضاد ایجاد خواهد شد. بنابراین نتیجه بحث این که وجود تضاد بین احکام خمسه شک و ریبی درش وجود نخواهد داشت.
میشه بازم به همین برسیم به این بیان که اون کسی که اینو جعل کرده اعتبار کرده گفته واجب چیزیست که ترکش جایز نیست، مستحب ترکش جایز است. یعنی خود تعریف اینها با هم قابل جمع نیست، سنانیه، نه اینکه این اعتبار این چیزی داره اون اعتبار خاطر این تضاد اتفاق تضاد اتفاق نمیفته ولی قابل جمع هم نیست. احکام خمسه با هم جمع نمیشن نه به خاطر تضاد، به خاطر اعتبار معتبر، کسی معتبر، کسی که اعتبار کرده.
اینا آقا میگن اعتباریات درش امکان پذیره این کارا.
اگه برای نشده باشه کسی که اعتبار کرده این گونه اعتبار کرده که واجب هر کس جایز نباشه.
نه همینو میگن، میگن میتوان در عالم اعتبار این گونه اعتبار کرد، امور متضاد را اعتبار کرد. خب اگه میشه اعتبار کرد اعتبار کرده.
شاید اینجا احکام خمسه قابل جمع نیست چون تعریفی کسی که اینو تعریف کرده این گونه تعریف کرده.
مگه شما بگید از باب تضاد نیست؟ خب بچه بابیه بالاخره. ببینید دو چیز که با هم جمع نمیشه باید یه جهتی داشته باشه، عدم امکان جمع دیگه. اب نداره، حتی اگه اونجوری اعتبار نه اون میشه اشکال از حیث منتها، اونجوری که شما میگید، نه از حیث مبدأ. از حیث منتها اگر باشد میگه چه اشکالی داره؟ شو بگه فلان چیز هم ترکش هم واجب است اتیانش و ترکش جایز نیست، هم مستحب است اتیانش. بالاخره شما یکی از این دو رو امتثال بکنی اون یکی هم امتثال کردی دیگه، میگه اعتبار شده، چه اشکال داره اینجوری اعتبار میشه؟ میگم اگه کسی اینجوری بگه این گونه اعتبار کردن اشکال نداره. بله میگه من اینجوری اعتبار میکنم. بله اعتبار نه، میگه شارع وقتی گفتی امکان داره میگه شارع هم این گونه اعتبار میکنه، چه اشکالی داره؟ اگه هر معتبری بتونه اینجوری اعتبار کنه شارع هم به عنوان یه معتبر این گونه اعتبار کرد. تعریف رو عوض نمیکنه، همینجوری میگه من اعتبار میکنم با یا شارع اعتبار کرده با همین تعریفی که الان هست. میگه این اعتبار اشکالش چیه؟ از این جهت که امتثالش در مقام امتثال شما به مشکل میخوری؟ از این جهت اشکال داره؟ از چه جهتی اشکال داره؟ اعتبار. میگه اعتبار دست معتبره، خواسته اینجوری اعتبار.
من اعتبار رو برای چراغ قرمز بیستم، چراغ سبز برم. وقتی میگم اعتبار کردم این اعتبار من حجت بشه، شعره هست. این حجیتش خودش بهش میده، خود شاره به این حجیت میده. حالا من شما میگم آقا یه چیز دیگه جور دیگه اعتبار کرد، ببین نداره جور دیگه اعتبار میکنه. من با احکام خمسه این اعتبار میکنه،
تو احکام خمسه دارم میگم شارع چه اشکالی دارد دو اعتبار کند به این ترتیب.
اشکال نداره اگه اعتبار میکرد اشکال
خب کرده. شما میگی تضاد داره، میگی نمیتونی بکنه، شما میگی نمیتونه بکنه.
از ما که تعریف واجب و مستحب و ممنوع
با همین تعریف آمده این گونه اعتبار کرده.
اگر گفتیم واجب چیزی که ترکش جایز نیست، مستحب ترکش جایز است، خب این جمع نمیشه، تعریف این هم جمع نمیشه. اما اینجوری دیگه تعریف می‌کردیم، گفتیم واجب چیزی مطلوبه، بله جمع می‌شد، هم واجب بود هم مستحب.
جمع نمیشه یعنی چی؟ یعنی تضاد بینشون هست. میگم تضاد بینشون هست یا تناقض بینشون هست، چیه؟ خب پس چیه اینجا؟ خب آقا باید یه اسم روش بذاری دیگه. ببینید عالم اعتبار شما میخوای بگی عدم امکان جمع در عالم اعتبار ربطی به تضاد و تناقض نداره، پس چیه؟ به چه ملاکی نمیشه؟ آخه شما بالاخره وقتی میگی نمیشه یه ملاک باید براش بگی دیگه، بگی به این ملاک اینجا نمیشود چون به این حالت میرسیم. اینجا به چه ملاکی میگی نمیشه؟ خب باید یه چیزی باشه بالاخره. میگم عدم امکان جمع باید یه مستندی داشته باشه، به چه مستندی امکان پذیر نیست؟ خب این تمام کلام در مقدمه اول، اما مقدمه دوم که مقدمه خیلی مهمیه و در واقع اصلا اساس بحث دائر مدار این مقدمه است، برخلاف فرمایش حضرات که اساس بحث رو فکر کردم بر اساس مقدمه سومه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. اساس بحث مبتنی بر مقدمه سوم نیست، مبتنی بر مقدمه دومه، اونم این که متعلق حکم شرعی چیست. این مسئله رو حل میکنه. نه، متعلق حکم شرع سرایت بعد از اینکه فهمیدیم متعلق حکم شرعی چیست میریم سراغ این که سرایت هست یا نیست. اصلا میخواییم ببینیم متعلق حکم شرعی چیست، که این بحث رو عرض کردم یک بار هم سابقا جداگانه اصلا مرحوم آخوند مطرح کرده، اونجا فرموده متعلق احکام تبایان، اما در اینجا مطلب رو جور دیگری بیان می کند که ظاهرش این است که عناوین رو اصلا عنوان مشیر می داند، که حالا انشالله جلسه بعد فرمایش ایشون رو عرض می کنیم و ببینیم آیا فرمایش ایشون قابل التزام هست یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.